وهذه الطاهرين، ولعنة الله على أدواهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين مشكلي دوم در بحث وجوب کشف وجه در محرم اختلاف در روایات سدل و اسدال است. این روایات علا خمسه طوائف بل علا سته طوائف. طائفه اولا حدیث دو از باب 48 که استدال الى طرف الانف است. طائفه دوم حدیث سه که میگوید سدل الى طرف الفهم است. طائفه سوم که میگوید سدل الى ذقن است. حدیث شش میگن میتواند پارچه را تا چه آویزون کند تا برسد به چنه خودش. طائفه چهار الى نهر است. حدیث هفت. طائفه پنج الى نهر است مقیدن به کونها راکبه. طائفه شش که حدیث ده است مطلق الاستتار است. بر این اساس مشکل پیدا می شود و اون این است که سدل تا چه مقدار از صورت جایز است. توجه داشته باشید این مشکل دوم علا جمیع مسالک در مشکل اولا هست، اختصاص به مسلکی دون مسلکی ندارد. در بیان مشکل دوم و دفع اون سخن از دفع مشکل اولا ناتمام است. تقریبا لولا الکل قریب به اتفاق فقها رضوان الله تعالی علیهم اگر مشکل دوم را جدا کرده اند من جهتن هست، ولذا در مقام مشکل دوم این عبارات به چشم می خورد که علل قول بالجواز مطلقا چی می شود؟ علل قول بالجواز اندل اجنبی چی می شود؟ این عبارت غلط، نباید بیاد در مشکل دوم. چرا؟ برای اینکه علا جمیع مسالک در دفع مشکل اولا این مشکل باید جواب داده بشود. مثلا حالا این عبارت ها که یادم هست آوردم، شما در دفع مشکل اولا قائل بشوید که اندل اجانب جایز است، خب باید این مشکل را حلش کنید. جایز است تا کجا؟ مرز جواز کجاست؟ مجرد این که گفتید اندل اجانب جایز است، این مشکل حل نمیشه. کما این که اگر در اونجا گفتیم مطلقا جایز است، مجرد این که میگوید مطلقا جایز است، این مشکل حل نمیشه. حالا مطلقا بگوییم جایز است، مرز سدل کجاست؟ روایات مختلف است. الی غیر ذلک، یکی از اشتباهاتی که کما ذکرنا در اغلب این کتاب ها هست، علاوه بر اینکه این دو بحث را جدا از هم نکردن، در دفع اشکال دوم میبینی سخن از دفع وجوه خمسه در مشکل اولاست، با حال اینکه این هیچ فرق نمی کنه، اصلا اون مباحث اینجا نباید بیاد. روشن شد چی عرض کردم؟ در عبارات فقها در اینجا دو مساهمه شده، یکی اینکه چرا این دو تا مشکل جدای از هم بحث نکرده، دوم این است که گرچه بعضی ها به تعدد اشکال اشاره کردن، ولیکن در تحقیق اشکال دوم اشتباهی مرتکب شدن و اون این است که اجوبه خمسه یا سته از مشکل اولا را اینجا آوردن به کار بردن، و حال اینکه کما ذکرنا هیچ ربطی ندارن. این یه مشکله است. الا تمام اجوبه خمسه این باید این اشکال جواب داده بشه. در دفع این اشکال دو نظریه است. نظریه اولا این است که هیچ مشکلی وجود ندارد، تمام این حدود جایز است، این محرم میل دارد الى طرف الانف اعلا را بپوشاند، میل دارد تا دهن را بپوشاند، میل دارد تا چنه را بپوشاند، میل دارد تا سینه را بپوشاند، مخیر است. و الی ذلک اشار سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علی بقوله من رأسها الى وجهها الى انفها الى بل الى نهرها کما اشار الی ذلک مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 40 و هذه الروایات و ان کانت مختلفتن فی تهدید. چرا مختلفن؟ برای اینکه 6 طایفه یه، یک طایفه تو اینجا میگه، یک طایفه تو اینجا میگه، یک طایفه تو اینجا، یک طایفه تو اینجا، این اختلاف دیگه. و این کانت مختلفتن فی تحلیل تحدید الا ان مختزل جمع جواز و سطله الان نه لعدم معارضت بعض هذه الاخبار مع بعضن و کذا لا یختص به حال رکوب کمش طورت فی صحیحت ابن عمار از لا یثبت مفهومها المحرمت فی غیر تلک الحاله و کذا. این یه اشکال دومیست، یعنی حاصل اشکال در این روایات از دو ناحیه هست. یک، از ناحیه حدیث 3 که میگوید الا این ترخی، و از ناحیه بقیه روایات اشکال این است. میگن این روایت تعارض با کل روایات دارد. این روایت میگوید مرز الى طرف الاعلاء من الانف است، یعنی تا دهن نیست، تا سینه نیست. اون روایات میگوید الى طرف اعلا هست، الى الانف هست، الى الفم هست، الى النهر هست. این یک تعارضی که مرحوم نراقی اینگونه جواب داده است. الا ان مختزل جمع جواز و صد الى النهر لعدم معارضت بعض مع البعض. این یک اشکال است، یک تناقض است. تناقض دوم بین حدیث 7 و حدیث 8 است. این تناقض از این جهت است که در حدیث 7 الا مطلق سینه اجازه داده شده است، در حدیث 8 سدل الى نهر ازا کانت راکبتن اجازه داده شده است. این هم یک اختلافه. مرحوم نراقی در رابطه با اختلاف اول میگوید لعدم معارضت بعض مع البعض، میگه نه اینا اختلاف نداره. در رابطه با اختلاف دوم و کذا لا یختص به حال رکوب از لا یثبت من مفهوم و حل حرمه، میگه اینا تعارض نبار کل روایات دارد نبار روایت هفت دارد، برای اینکه این جمله مفهوم ندارد ازا کند. میگه مفهوم رو درست کن بعد تعارض کن، مفهوم ندارد ازا کند. از ما ذکرنا روشن شد که دو نظریه هست. نظریه اون لا این است که معارض نیست، لا من ناحیه حدیث سه مع غیرها و لا من ناحیه حدیث هفت و هشت. حاصل این فرمایش اینها این است که میگوید این روایات مثبتاتند، بین مثبتات تعارض نیست مگر موارد خاصی که صرف وجود و امثال ذلک باشد. چه تعارض؟ همه حد باشد. الال انف الاعلار هم جایز باشد، الال انف الاسفل هم جایز باشد، الال فهم هم جایز باشد، الال زقنم جایز باشد، الان نهرم جایز، همه میگه جایز باشد. لابد این روایات رو هم میکنن به اختلاف توائف یا اختلاف امکنه. در بعضی از توائف فقط چشما رو میپوشن بقیه رو رها میکنن، بعضی از توائف یا امکنه تا طرف اسفل من الانف را می پوشن، بعضی از ممالک تا چنه را می پوشن، بعضی از ممالک سر تا سری می پوشن، تا سینه را می پوشن، تا شکم هم می پوشن، سه طبقه می پوشن. چه اشکال دارد؟ لذا مرحوم نراقی لکون این روایات همه بعد اثباتی دارند، بعد نفیی ندارند. اگر ندارند تعارض نیست، کما اینکه بین هفت و هشت هم تعارض نیست، برای اینکه حدیث هشت وقتی تعارض دارد که مفهوم وصف حجت باشد. حدیث هشت مفهوم وصف است. ازا کاند راکبتن، راکبتن وصف است. اگر وصف است، وصف که مفهوم ندارد. دقت کردید عبارت مرحوم نراقی را و کازالا یختز چرا میگه لا یثبت به هذا مفهوم حرمت؟ میگه برای اینکه مفهوم وصف است، مفهوم وصف که حجت نیست، اثبات و حرمت برای غیر راکبه نمیتواند بکند، برای اینکه اذا کانت راکبتن مفهوم ندارد. این حاصل نظریه اولا که مرحوم نراقی و جماعتی و سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده. فعلیه مشکلی نیست که احتیاج به نفع مشکله باشد. نظریه دوم میگوید مشکلتون هست، تعارض هست. چرا تعارض است؟ لما ذکرنا مرارن که مرحوم شیخ هم در رسائل در باب تعادل و ترجیح دارد، به این که در بعض از موارد بعض از عمومات اقواس من بعض آخر و منها آم نیست که در مقام تهدید باشد. مثلا میگوید کر 35/35 است، این میگویند مفهوم دارد، یعنی عقل کفایت نمی کند. ما نحن فی حدیث 3 در مقام حد است. ملاحظه کنید حدیث 3 از باب 48 قال رجلون الى این ترخی، میگه حدش را بگو، در مقام بیان حد ارخاه است، حد سدل است. واضح هست که مفهوم دارد، سؤال از چیزی می کند که در غیر اون چیز نیست. امام علیه السلام می فهمید حالا که سؤال کردی حدش الى طرف الاعلا من الانفس، حد اینجاست. واضح هست که اگه در مقام حد است مفهوم باید داشته باشد. تهدید غلط در میاد اگر مفهوم نداشته باشد. فعلیه این روایت با کل روایات تعارض دارد. این میگه در مازاد از انف، در مازاد از فم نیست تا دهن است. مازاد تغطیه واجب است. اون روایات میگوید در مازاد تغطیه واجب نیست، این روایات میگوید تغطیه واجب است، اون روایات میگوید کشف واجب است. فاذن بین حدیث 3 و کل روایات این تعارض است. حدیث 3 میگوید باید کشف بشود، کل روایات میگوید تختیه جایز است. بین تختیه جایز است و کشف واجب است متضاد است. دیروز گفتیم بین کشف و پوشش تضاد است. فعلیه الروایات و متعارضتون، باید احکام تعارض اعمال بشود. نعم حدیث 7 و 8 تعارض ندارد، علا فرض این که تعارضم داشته باشد ممکن است حلش. بر این اساس است که نظریه دوم میگوید کشف مازاد از طرف انف اعلا واجب است، حد پوشش تا انف اعلاست. چرا به این نتیجه میرسیم؟ برای اینکه اولا گفتیم روایات تعارض دارد و ثانیا اینگونه حساب کنید بین این متعارضات تا طرف انف اعلا همه میگویند پوشش جایز است. طایفه اولا را میگه جایز است، ثانی را میگه جایز است، ثالثه را میگه جایز است، رابعه را میگه جایز است، خامسه را میگه جایز است، سادسه را میگه جایز است. واضح جایز است. اگر تا اینجا جایز است، تا اینجا به طریق اولا جایز است. اگر تا اینجا جایز است، تا اینجا به طریق اولا جایز است. اگر تا سینه جایز است، تا دهن به طریق اولا جایز است. لذا نتیجه ما اماده کردن باید این گونه باشد که پوشش به طریق صدل، نه مطلق پوشش، عرض به عرض فایده ندارد. پوشش صدلی تا طرف اعلای من الانف این قطعا جایز است، لعدم المعارضه بین روایات، همه میگن این مقدار جایز است. در حدیث 728 اگر مفهوم ندارد که مطلقا الانه جایز است، اگر مفهوم دارد حدیث 8 حدیث 7 را تخصیص میزند، برای اینکه حدیث 7 اعم از اینکه راکبتون باشد یا غیر راکبه باشد، حدیث 8 اختصاص به راکبتون دارد. قاعدش این است که حدیث 7 به حدیث 8 تخصیص بخورد. نتیجه التقدیرین تعارض با حدیث 3 است. حدیث 3 میگوید من الانف الاعلا مطلقا لا یجوز، راکبه باشد یا غیر راکبه، الالفم باشد یا الالنهر باشد، الى طرف الاسفل من الانف باشد یا الى ذقن باشد، همه میگوید نمیشود. اینها باز تعارض زنده میشود. نتیجه تعارض قدر متیقن که پوشش الى طرف الاعلای من الانفس این جایز است، مازاد بر این الى الاسفل من الانف الى الفم الى النهر مرکز تعارض است. کل روایات متعارضه در مرکز تعارض تساقط می کنند. شما در طرف اسفل الانف متعارضه بالمعارضه ساقط، در فم بالمعارضه ساقط، در چنه بالمعارضه ساقط، در نهر به تقریبی که بینا بالمعارضه ساقط شد. خب ساقط شد چه کار باید کرد؟ اگر ساقط شد مرجع صحیحه میمون است، احرام المرأت فی وجه هاست. کل این روایات بالمعارضه ساقط بشود، به حکم صحیحه میمون باید بگویید کشف الى اسفل من الانف واجب است، کشف الى دهن واجب است، کشف الى نهر واجب است، هیچ چاره غیر این نداره. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که نظریه دوم اسوب است، برای اینکه نمی شود گفت مجرد اینکه مثبتینن تعارض ندارد. اگر احد المثبتین در مقام حد بود و الاخر در مقام حد نبود، اون مثبتی که در مقام حد است مفهوم دارد، یا باید از اون مبنا در اصول رفعیت کرد، یا باید نظریه دوم را انتخاب کرد، فعلیه از ما ذکرنا. روشن شد که در فرمایش سیدون الاسناد به دو مشکله اشاره شده است. مشکله اولا تعارض بین روایات سدل با روایات کشف است که در این مرحله سیدنا الاستاد روایات سدل را قبول کرد، لذا می فرمان یجوز و سدل قهرن دفع مشکل به احد وجوه خمسه او سته هست. مشکل دوم اختلاف بین خود روایات سدل است. ایشون نظرش این است این روایات مثبتینن، تعارض ندارن، پس جایز است سدل الى انف الى الفم الى النار و غیر زاله. از ما ذکرنا روشن شد که نه، تعارض زنده است، نتیجه تعارض هم باید مذکر نباشد. قدر متیقن که همه توافق دارن گرفته بشود که ظاهرن روشنم نشد و مازاد مرکز تعارض میشود، بالمعارض ساقط میشود، مرجع صحیحه میمون است. این در رابطه با این مسئله. مسئله اینجا زیادی از مطالب مونده است ها، اما همه برگشت به ما ذکرنا می کند. مثلا آیا واجب است که زیر پوشش چیزی دستید باد بزنی چیزی بگذارد یا نه؟ از ما ذکرنا روشن شد که واجب نیست، احتیاط کردن جماعتی. اصابه حرام است یا حرام نیست؟ از ما ذکرنا روشن شد روایات همه مطلقتون است. در مسئله 36 دو فر بحث شده. یک، آیا پوشش 100% که حرام است کفاره دارد یا ندارد؟ اصلا این مقنعه ندارد، باید دستمالی صورتش را بسته است. این پوشش 100% حرام است، این کفاره دارد یا ندارد؟ فرع دوم این است که اگر پوشش سدلی بوده است ولیکن بالمباشره بوده است، مقنعه را مستقیما روی صورت پوشانده بدون فاصله بین مقنعه و صورت، آیا این کفاره دارد یا ندارد؟ علل قول به عدم فرق کفاره ندارد، علل قول بالفرق کفاره دارد یا ندارد؟ کما ذکرنا عن المبسوط والقواعد وابن سعید فی الجامع و غیره. اونهایی که میگوین باید صد مع الواسطه باشد، یعنی باد بزن رو صورتش بگذارد، مقنعه را از روی باد بزن عبور بدهد تا سینه، آیا این کفاره دارد یا ندارد؟ اگر این کار را نکرد، باد بزن را نگذاشت، مقنعه را مستقیما روی صورت برد، این کفاره دارد یا ندارد؟ سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه میفرمه هیچ کدوم کفاره نداره. پوشش 100% حرام کفاره نداره. پوشش بلا واسطه ای زن کفاره نداره. الفرق بینه هما واضحه، برای اینکه دومی علا تقدیر حرام است، علا تقدیر جایز است. اولی 100% حرام است. دلیل بر عدم کفاره این است، ما در این حرام دلیل بر کفاره نداریم. تقدم الکلام به این که یا باید نص خاص باشد یا ادله عامه باشد. نص خاصی در کشف وجه برای خانم ها نداریم. ادله عامه تقدم الکلام که سر روایت است، هیچ یک از اون روایات اثبات کفاره علا نحو الاطلاق ندارد. فعلیه این خانوم پوشش 100% حرام را انجام داده است، دستمال را به صورت خود بسته است، صورت خود را با دستمال پوشنده است. بفرمایید نقاب زده است، آیا کفاره دارد یا ندارد؟ کفاره ندارد. چرا؟ برای اینکه ملازمه بین حرمت و کفاره که ثابت نیست، دلیل خاصی هم نداریم. ما شک داریم که این فعل حرام کفاره دارد یا ندارد. شک در تکلیف است، مجرا براءت است. ذکرنا مرارا که لا فرق بین التکلیف والوضع، که اگر ما شک کردیم، کما این که اصل اولیه عدم و حرمت است، کذالک اصل اولیه عدم وضع یعنی کفاره است. وقد ذکرنا سابقا که این مسئله ذات قولین بلکه اقوال است. معروف و مشهور میگن کفاره نداره. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مطلقا میگوید کفاره دارد. ابن ادریس میگوید مع الاسترار یک کفاره دارد، در طول مدت بدون استرار کفاره متعدد است. علی کل حال 3 نفر از فقها در این موارد کفاره قائلند: شیخ طوسی، ابن ادریس، صاحب حدائق لعل جلد 15 صفحه 498 اونجا این نظریه ها رو ذکر کرده، بعدم میگه هیچ کدام از این نظریه دلیل ندارد. والحق مع الحدائق است. لما ذکرنا، به این که دلیل خاصی که نیست، ادله عامه هم که کفایت نمی کنه. اصل عملی میگه نقاب زدن خانوم ها در حال احرام اگر چه حرام است، ولیکن کفاره ندارد. حاضا تمام الکلام در 18 از محرمات احرام از ما ذکرنا روشن شد. محرماتی که اختصاص به خانوم ها دارد فقط کشف وجه است. بقیه محرمات بعضی هاش اختصاص به مردا داشت، مثل لبس مخیط، بعضی هاش اعم از خانوم ها و مردا بود. فقط کفاره که حرمتی که اختصاص به زن ها دارد همین مسئله کشف وجه هست، که در این حرام رجال مع النساء اتفاق ندارن. بر مردا کشف وجه جایز است، پوشوندنم جایز است، بر خانم ها پوشوندن جایز نمی باشد. پس اولین حرامی که اختصاص به خانم ها دارد شاید تا آخرم همین باشد. همین مسئله کشف وجه هست، بقیه مشترک است یا مختص به رجال است. نوزدهمین از محرمات احرام که وهول عمده در بحث احرام، هم از نظر کثرت ابتلا و هم از نظر اختلاف در جهاتی که بین فقها هست، که لعل اهم از محرمات احرام باشن، مسئله تذلیل است. محرم زیر سایه نباید بنشینه. یکی از محرمات در حال احرام که اختصاص به مردها هم دارد تذلیل است، یعنی محرم در حال احرام زیر سایه نباید بنشیند، با ضوابطی که خواهد آمد انشاءالله تعالی. امام سجاد علیه السلام این گونه فرمود: و وفر ملکتی بالبرکت فی و اسب علا سبیل الهدایت للبر مما انفق من. در تتمه این فراز امام علیه السلام دو دعا میکنه. دعای اولش این است که اونچه را مقدر کرده برای ما برکت بده. این برکت خیلی اهمیت داره. برکت تارتن در ازدیاده، ازدیاد کمی. پنج تا شتر دارد اجاره میدهد، برکتش بین است که 10 تا بشود. پنج تا گوسفند دارد شیر میدهد، برکتش بین است که 10 تا بشود. پنج مغازه دارد تجارت بکند، برکتش بین است که 10 تا بشود. لذا نوعاً اینهایی که دعا میکنند در منابر به همین معنا میگیرند. گوسفند این آقا زیاد بشود، شتورهای این آقا زیاد بشود، مغازه های این آقا زیاد بشود، کارخانه این آقا زیاد بشود. لعل فرمایش امام سجادم همین باشد. و وفر، وفور یعنی زیادی. اصل زیادی، زیادی عددیه هست، زیادی کم نیست. پنج مغازه 10 مغازه بشود، پنج کارخانه 10 بشود.
استاد فرمودیم که این نفرین از قول پیامبر فرمودیم در اون برخورد با اون
ما هیچی نفرمودیم برخلاف قول پیغمبر. نتیجه ما این یک معنای زیادی است که واضح است. و وف ملکیتی یا ملکی، قهرن مملوکات هست که زیاد کن، شتر را زیاد کن، گوسفند را زیاد کن، ماشین را زیاد کن، کارخانه من را زیاد کن. زمین من اگر 5 هکتار است 10 هکتار مالک بشود. شاید فرمایش حضرت سلیمان هم همین باشد: ملکن لا ینبغی لأحد. اونم شد همین کثرت عددیه مراد باشد. ولیکن نوع برکتی که در ادعیه معصومین علیهم السلام یا در افعال معصومین علیهم السلام هست که مثلا میگوین در جبه‌ای که امام رضا علیه السلام به دعبل خزائی داد، میگن این جبه برکت داشت. اون برکت، برکت کیفی است. یا میگیم فلانی عمرش برکت داشت. بابش برکت داشت یعنی چه؟ مثلا اگر 100 تا جزوه نوشت همه را چاپ کرد به درد مردم میخورد. یک کسی میگیم برکت نداشت، کار خوب کرد اما برکت نداشت. اگر 100 تا جزوه داشت یک جزوهش را چاپ نکرد که به درد مردم بخوره، خب معلومه اون برکت معنای نفعه، نفع بیشتره. یا در اون جریان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با عبدالله ابن ابی، جریانش معروف است، عبدالله ابن ابی با تمام نفاقی که داشت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را با تمام صحابش دعوت کرد که کل اونهایی که او در نظر گرفته بود یک اتاق بود که جا به اونها بدهد و قضا به اندازه 15 نفر درست کرده بود، حساب کرده بود اینا که در خدمتن 15 نفر هست. که این حدیث در بهار جلد 17 صفحه 330 حدیث 15 میگن اون گوسفندی را که برای مهمانی بود برکت کرد. این برکت یعنی اکثر و نفعن از بقیه گوسفند هاست. فرض کنید نوع گوسفند ها 15 نفر جواب گوست، اون گوسفند در بعضی از مصادر دارد 4000 و خورده، در بعضی از مصادر دارد 6000 و خورده، در بعضی از مصادر دارد 7000 و خورده مهمان رو جوابگو بود. روایت چه بخواد روایتش هست در باها. این چاپ ما 7800 این حدود جمعیت داره. میگن برکت کرد اون گوسفند، از جهاتی برکت داشت. روایت خیلی مفصله. این منافق اون گوسفند را زهرآلوده کرده بود که همه را تمام کند. به قول خودش مملکت را از این افراد پاک کند. یکی از برکات وجود مقدس پیغمبر اکرم این بود که اون سم هیچ اثری نکرد و اصلا یک ترتیب خاصی کار انجام شد که وقتی که اون منافق دید که این جمعیت، گفت بابا این جمعیت که این یک گوسفند که این همه را نمیرسن. حضرت فرمود نه بگذار وسط. گفت آقا این راست نیم فرسخ راه با کم زیادش 700 نفر چقدر مساحت را میگیره؟ 7000 جمعیت، 1 کیلومتر 2 کیلومتر اینا دستشون نمیرسه. گفت نه، اون خدایی که قدرت داره همین یک گوسفند 700000 را سیر کنه دستشون هم بلند میکنه همینجا میرسه. قصه نخور که دستشون نمیرسه، نه، اون خدایی که قضای 15 نفر را 7000 جمعیت را سیر می کند، اون خدا قدرت دارد که از 2 کیلومتری 1.5 کیلومتر دست اینها را بلند کند که به این گوسفند برسد. غرض نوع اون چی که از معصومین علیهم السلام، چه از رسول اکرم، چه از حضرت رضا، چه از کل ائمه علیهم السلام این کارها صادر شده است. در تواریخ هم موجود است، در روایات هم موجود است. قصه و مدارس و آیات خلط من تلاوتی تا شعری که حضرت رضا فرمود اینم اضافه کن و قبرون به توسن، اون جبهی که حضرت رضا به دبل داد یه مقدار از اون جبه که به دست این من در دست دبل، ببینی چه کار کرد، ببینی چه برکاتی برای اون شخص داشت. روایتش را بخونید. قرص اون چه که از ائمه علیهم السلام میگویم جبهی که حضرت رضا داشت برکت داشت، اون برکت کمی نیست، برکت کیفی است. بلکه یک روایتی هست در تفسیر شریف برهان، از اون روایت استفاده میشه که اصلا معنای برکت اکثر و نفعن است، که این اکثر و نفعن هم بین برکت کم میست، هم بین برکت کفیست، کیفیست. خون واضح نفع ده کارخانه بیشتر از نفع پنج کارخانه است. نفع ده گوسفند بیشتر از نفع پنج گوسفند است. نفع ده کتاب بیشتر از نفع پنج کتاب است. کما این که در برکات کیفی هم اکثر و نفعا قطعا هست. معلوم اون گوسفندی که میدونیم برکت داشت از نظر منفعت 8000 جمعیت را قضا داد، اگر قضا داد اکثر و نفعن از یک گوسفندیست که 15 نفر را قضا بدهد. یا اون اتاقی که اون آقا در نظر گرفت و 15 متر بود، مثلا فرض کنید 3 کیلومتر در 3 کیلومتر توسعه پیدا کرد به اذن من الله، به قدرت من الله که یا واگذار شده است به رسول اکرم یا اجازه دادشته. اون مکان 15 نفر اگر 800 نفر جمعیت نشسته، در این روایت داره که 2 نفر سونم هر 2 نفر یکی اضافه بود، بین هر 2 نفر 1 نفر دیگرم اگر مخواست مثل ما طلبه و بنشینی جا می شد، اینقدر وسعت پیدا کرد مکان. خب این اگر بین هر 2 نفری 1 نفر، 4000 بین هر کدوم 1 نفر اضافه شده، مکانی که برای 15 نفر بود برای 10000 جمعیت آماده شد. این هم اکثر و نفعن است. در اون تفسیر روایتی را نقل می کند که مضمون اون روایت این است که مراد از برکت اکثر و نفعن است. شاید در سوره مریم باشد، آیه و جعلنی مبارکن، اونجا در تفسیر برهان در ذیل این آیه روایتی را نقل میکنه که این دعایی که حضرت عیسی علیه السلام کرد، فرمود و جعلنی مبارکن، برکاتی که در وجود حضرت عیسی علیه السلام بود، امام علیه السلام میگه مراد از این مبارکن یعنی اکثر و نفعن. این اکثر و نفعن من خیال میکنم جامع بین جمیع برکات است، هم در برکات کمی اکثر و نفع است، هم در برکات کیفی اکثر و نفع است. دعای دیگری که حضرت سجاد علیه السلام در تتمه این بحث دارد این است: و اسب علی سبیل هدایت للبر مما انفق منه. به ما یاد میدهد که ما از خدا بخواهیم خدا یا این 10 تومانی به ما داده که یه مقدارش باید انفاق بشه، در خیرات انفاق بشه، در هدایت مردم انفاق بشه، مسجد درست بشه، مدرسه درست بشه، بیمارستان درست بشه، توفیقی به من مرحمت کن اون چه که به من دادی، که طبعا یه مقدارش انفاق میشه، انفاق در خوبی ها بشود، در دستگیری به فقرا انفاق بشود، در کار شیطانی انفاق نشود. زیادی هستن مردم در خیرات انفاق میکنن، زیادی از مردم هم هستن که اسباب زحمت برای مردم با پولشون درست میکنن. امام علیه السلام دنباله اون بس این گونه میفرماید: و اسب علی سبیل هدایت للبر ما اون فقمه. اون چی که بعید نیست به رزق برگردد، برای اینکه رزق در ابتدای این فراز اونجا بیان شد. شاید اون چی که مقدر کرده حالا روزی من قرار داره یا به دست من رسیده که یه مقدارش انفاق بشه، انفاق در کارهای خیر بشود، در بیمارستان بشود، خرج فقرا بشود، خرج ضعفا بشود، مدرسه درست بشود، خیابان درست بشود، خانه کذایی درست نشود که مردم را مزاحمت مردم باشد، امکنه ای که شر است فرزندان مردم را بی بند و بار بار می آید درست نشه. و هر دو انفاق است، اون انفاق در شر، این انفاق در خیر است. امام علیه السلام به ما یاد می دهند خدا یاد از خدا بخواهید اون چرا که دارید که انفاق میکنید، اگر علم است در هدایت مردم باشد، در گمراهی مردم علمتون را مصرف نکنید، اگر مال است در امور خیریه مصرف کنید، برای شر و شرور مال خودتون را مصرف نکنید. شاید یک سال قبل در یکی از جملات همین صحیفه مبارکه بود در رابطه با انفاق بود که میگفت خدای انفاقات من را به مورد صرف کن، اشخاصی که احتیاج ندارم به اونا نده. تقریبا مضمون دعا در ذهنم هست که این بود، اون جایی که فرض کن 5 تومن میخواد به یک کسی بده اهلش باشه، اونجا غیر اهل را معنا کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.